روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل از شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 هستید. از مهمترین ها این برنامه: هزاران افغان در هند منتظرند تا دوباره به افغانستان برگردند. این در حال است که پاکستان از دیروز به این سو حریم هواییش را برای پروازهای افغانستان به هند مسدود کرده است و قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز یک بار دیگر با رهبر کره شمالی در ویتنام ملاقات کند. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را در جریان این برنامه می‌شنوید. اما اول‌تر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر: گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان برای دو روز به حالت تعلیق در آمده و قرار است روز شنبه از سر گرفته شود. آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه نگرانی جدیشان را در پیوند به تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان ابراز کردند و قرار است بازی 50 اوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز برگزار شود. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است مذاکرات بین زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با نماینده های طالبان روز شنبه آینده دوباره در شهر دوحه مرکز قطر از سر گرفته شود. یک نماینده طالبان در دفتر قطر با خودداری از افشای نامش به رادیو آزادی گفت امروز و فردا استراحت اعلان شده و در جریان این دو روز با بزرگان خود مشورت خواهیم کرد. این پنجمین دوره گفتگوهای زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر است. ده‌ها منزل مسکونی نیروهای خیزش مردمی توسط طالبان مسلح در ولسوالی سانچارک عریق شدند. زبیولا امانی، سخنگوی ولی سرپل، به رادیو آزادی گفت
با تازگی این گروه تروریستی بیش از 40 منزل مسکونی خیزش‌های مردمی و همچنان عقارب نزدیک خیزش‌های مردمی را به جرم و به علتی که اینا با دولت همکاری میکنند متاسفانه به آتش کشیده.
به گفته آقای امانی، این منازل در منطقه تقای خاجه ولسوالی سانچارک ولایت سرپل توسط طالبان مسلح با آتش کشیده شدند، اما او نگفت که این منازل چه وقت عریق شدند. قرار است امروز مسابقه یک روزه یا 50 اوره کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند در شهر دیرادون در هندوستان برگزار شود. این مسابقه 50 اوره ساعت 12 امروز به وقت کابل آغاز خواهد شد. فرید هوتک، مسئول بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز در برابر تیم ملی آیرلند در جریان این سفر نخستین مسابقه 50 اوره را انجام بدهد. در فرمت تحقیقات است و یک تعداد بازیکنان دیگر نمایندگی افغانستان را خواهد کرد در این مسابقات.
به سلسله بازی های جاری، تیم های کرکت افغانستان و آیرلند 3 بازی 20 اوره را انجام دادند که در هر 3 بازی تیم افغانستان برنده شده. قرار است این دو تیم یک بازی تست مچ را نیز انجام دهند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و چین در مورد احتمال افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان ابراز نگرانی کردند. پنتاگون دیروز گفت پاتریک شناهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، بالای کاهش تنش‌ها میان دهلی نو و اسلام آباد تمرکز کرده و از هر دو کشوری که دارای قوت اتمی اند خواسته است که بیشتر از این از اقدامات نظامی علیه همدیگر دست بکشند. فدریکا موگرنی، رئیس پلیسی اتحادیه اروپا، گفته است هند و پاکستان باید از خویشتنداری کار گرفته و در غیر آن تنش‌ها میان این دو کشور میتواند امنیت منطقه را با خطر مواجه سازد. چین که متحد نزدیک پاکستان است نیز ابراز امیدواری کرده که اسلام آباد و دهلی نو برای جلوگیری از بروز تنش‌ها تعهداتشان را عملی کنند. روسیه از هر دو کشور خواسته است که تنش‌های موجود را خاتمه بدهند. مسکو گفته که حاضر است برای رفع تنش‌ها میان هند و پاکستان میانجیگری کند. هند و پاکستان دیروز ادعا کردند که تیاره‌های جنگی هم دیگر را سقوط دادند. بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، دیروز به مسکو سفر کرد. آقای نتانیاهو می خواهد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، را تشویق کند تا از حضور ایران در سوریه جلوگیری کند. بنیامین نتانیاهو پیش از ملاقات با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت
ایوم گدول بیوتر
ایران و متحدانان بزرگترین تهدید را به امنیت و ثبات در منطقه به وجود آوردن و ما تلاش خواهیم کرد تا از این تهدید جلوگیری کنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز قبل از ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته بود گفتگو در مورد امنیت و ثبات منطقه مهم است. پایان سرویس خبری. نو شش دقیقه صبح به وقت کابل شد. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. پس از بروز تنش ها میان اسلام آباد و دهلی نو، پاکستان پروازهای افغانستان به هند را با علت تعلیق درآورد که در نتیجه هزارها افغان منتظر برگشت به کشورشان هستند. اداره هوایی ملکی افغانستان میگوید
پروازهای افغانستان که به نحوی منتهی میشد به خطوط هوایی پاکستان و میرفت به سمت هند به حالت تعلیق قرار گرفته.
امروز 9 مایهود روز ملی نیروهای امنیتی افغان است. شهر هرات به این مناسبت شاید برگزاری یک نمایشگاه عکاسی است.
یک نمایشگاه بسیار خوب هست و این نشان میده که اقشار مختلف ولایت هرات مردم همه از نیروهای امنیتی خود حمایت میکنند.
از انتخاب 12 جوان برتر سال افغانستان نیز برایتان جزئیات داریم. گزارش های دیگر هم داریم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی امروز بار دیگر در هانوی پایتخت ویتنام با هم میبینند و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
وقتی که کارت خدا نفر داده که در بین کارت مشترک کرده که یک نفر یا دو نفر از این یک نفر دو نفر زیاد تق نداشت و هم برابر به مو اقتصاد مدامات نان تایه میشد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 9 مایهوت 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 28 مای فبروریه 2019 میلادی. فرشتنگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طور که پیشتر هم گفتم در حالی که پاکستان پروازهای افغانستان به هند را با علت تعلیق قرار داده است، هزاران افغان در هند منتظرند تا دوباره به کشورشان برگردند. اداره هوایی ملکی افغانستان گفته است آنها تلاش میکنند که این مشکل را هر چه زودتر حل کنند. تنش ها بین پاکستان و هند بعد از آن افزایش یافت که اخیراً در منطقه مورد منازعه کشمیر حدود 40 نظامی هندی کشته شدند و مسئولیت آن را گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است به عهده گرفت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که روابط بین پاکستان و هند با تنش‌های شدید مواجه است، پاکستان پروازهای افغانستان به هند را به حالت تعلیق قرار داد. آژانس خبری رویترز با نقل قول از یک مقام شورای امنیت ملی آمریکا که از افشای نامش خودداری شده می نویسد که گفته است احتمال جنگ بین هند و پاکستان خیلی زیاد بوده، واشنگتن نگران است و از هر دو جانب می خواهد تا از خیشتنداری کار بگیرند. قاسم رحیمی سخنگوی اداره هوایی ملکی افغانستان با اشاره به تعلیق پروازها بین هند و افغانستان به رادیو آزادی گفت
حسب اطلاعات کنترل حریم هوایی پاکستان پروازهای افغانستان که به نحوی منتهی میشد به خطوط هوایی پاکستان و میرفت به سمت هند به حالت تعلیق قرار گرفته. ما منتظر اطلاعات بعدی میمانیم.
روز چهارشنبه پاکستان به یک طیاره شرکت کامیر که از کابل به سوی دهلی جدید پرواز کرده بود اجازه پرواز بر حریم هواییش را نداد. تعداد زیادی از کشورهای جهان به شمول شرکت‌های هوانوردی بریتیش، امارات، گلف، سریلانکا و ایر کانادا پروازهایشان را به پاکستان به حالت تعلیق قرار دادند. شرکت‌های هوانوردی ایر فلوت، فاینیر و سنگاپور که از حریم هوایی پاکستان عبور می‌کنند نیز پروازهایشان را متوقف ساختند. اداره هوایی ملکی افغانستان میگوید تا زمانی که تنش‌ها بین پاکستان و هند رفع نشود، پروازها بین کابل و دهلی جدید متوقف خواهد بود. نجیب آزاد، استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان میگوید ادامه تنش‌ها بین پاکستان و هند از لحاظ سیاسی بالای افغانستان تأثیر ندارد، اما ممکن است در عرصه اقتصادی باعث مشکل شود. ایجاد موانع در برابر پروازهای ملکی بین افغانستان و هندوستان نقض قوانین بین المللی است. این بخشی از سیاست خارجی پاکستان در برابر هند و افغانستان است. افغانستان و هند می توانند از طریق دبی به پروازهایشان ادامه دهند. این مسئله برخی مشکلات اقتصادی را به وجود می آورد، اما در عرصه سیاسی باعث مشکلات نمی شود. قاسم رحیمی سخنگوی اداره هوایی ملکی افغانستان نیز میگوید که آنها روی راه‌های بدیل به هند فکر میکنند. بعد از آن که حدود دو هفته قبل در منطقه مورد منازعه کشمیر حدود 40 نظامی هندی کشته شدند و مسئولیت آن را گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است به عهده گرفت، روابط بین اسلام آباد و دهلی جدید با تنش‌های شدید مواجه شده است. روز دوشنبه هند منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان را بمبارد نمود و ادعا کرد که 300 جنگجوی مسلح را کشته است. پاکستان میگوید که روز چهارشنبه یک تیاره میک 21 هند را سقوط داده و پیلوت آن را اسیر گرفته است. هند نیز ادعا میکند که یک تیاره پاکستانی را سقوط داده است.
با بروز تنش‌ها میان هند و پاکستان، اخیراً شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هشدار داد که این تنش‌ها میتواند بر روند صلح افغانستان صدمه وارد کند، اما وزارت خارجه افغانستان دیروز در واکنش گفت که این تنش‌ها هیچ نوع تأثیر بالای گفتگوهای صلح افغانستان ندارد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
امروز 9 مایوت یا روز ملی نیروهای امنیتی افغان است که همساله در این روز به پاس خدمات نیروهای افغان مراسم در هر ولایت افغانستان برگزار می شود. در قول اردوی 209 شاهین در بلخ نیز از روز ملی نیروهای امنیتی افغان تجلیل به عمل آمد و مجیب حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی به می مناسبت به قول اردو رفته و با یک تن از سربازان اردوی ملی صحبت کرده که با هم مشنویم.
رابط امداد الله
از کجا است؟
تخار.
در کجا وجیفه اجرا میکنید؟
قلوری 202 مکتب تخار.
بله، امروز روز سرباز است و شما این چگونه تجلیل کردید در مقر قلوردو؟
در مقر قلوردو ما به خاطر از تجلیل کردن روز نیروهای امنیتی است. روزی است که ما یک روز در یک سال یک روز داریم به خاطر از که به تمام نیروهای امنیتی دفاع از خاک افغانستان میکنه. ما با قدردانی از نیروهای امنیتی خود با جشن روز خوشی و با جشن ما تجلیل کردیم. برای مخالفین دولت پیام همیشه اگر در صورت اگر میخواین که صلح افغانستان آرام داشته باشن باید بیان با پروسه صلح بیان از طریق مذاکره امر ما بشینن ما صلح بکنن تا افغانستان آباد بسازن مشترکن. اگر با پای با صلح حاضر نمیشن واقعا اگر افغان نیستن باید مردانوار در مقابل ما ایستم میجنگ تا که دست خاک افغانستان بکنن.
یک تن از سربازان قول اردوی شاهین در بلخ بود که به مناسبت روز ملی نیروهای امنیتی افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. در هرات به مناسبت از این روز یک نمایشگاه عکاسی برگزار شده. در این نمایشگاه تصاویر اردوی ملی افغانستان به نمایش گذاشته شده است. شاپور صابر از هرات گزارش فرستاده.
عکس‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در گوشه‌های از نمایشگاه عکس در ولایت هرات به چشم می‌خورد. عکس‌های این نمایشگاه نمایانگر تلاش نیروهای امنیتی افغان در راستای تأمین امنیت است. در این نمایشگاه 20 اثر عکاسی از راهمین فرامند، یک از عکاسان جوان هرات، به دید مردم گذاشته شده است.
این نمایشگاه ما به مدت 2 روزه و 20 اثر عکاسی قوم نمایش گذاشتم و پیامی که ما دارم میخوایم که دستاوردهای نیروی امنیتی رو نمایش بگذارم و استقبال مردم هم خوب بوده، بی‌اندازه بوده.
امین الله امرخیل قماندان امنی هرات نیز از این نمایشگاه دیدن کرده است. او برپایی این گونه نمایشگاه ها را در زمینه بلند بردن روحیه نیروهای افغان تأثیرگذار می‌داند.
تنمی قهرمانی را که در سنگر سربازای قهرمان ما در اونجا نشان میده یا میتونه که را به تصویر به مردم همینطور به طور واضح و شفاف نشان میده و این هم دیگه هم به ما و به نیرو امنیتی قوت قلب میبخشه و انگیزه میده.
در روز نخست استقبال زیادی از سوی بازدید کنندگان از این نمایشگاه صورت گرفت. معروف عطایی و قدرت الله حمیدی دو تن از بازدید کنندگان این نمایشگاه میگویند که همگی شهروندان باید در حد توان از نیروهای امنیتیشان پشتیبانی کنند.
نمایشگاه خوبی هست به حمایت از نیروهای امنیتی و عکسایی که من مشاهده کردم بیشتر فعالیت های نیروهای امنیتی به نمایش گذاشته و در کنار از او حمایت مردم از نیروهای امنیتی.
یک نمایشگاه بسیار خوب هست و این نشان میده که اقشار مختلف ولایت هرات مردم همه از نیروهای امنیتی خود حمایت میکنن و حمایت از نیروهای امنیتی یک امر ضروری هست.
در کنار این نمایشگاه چندین همایش نیز در ولایت هرات در آستانه روز ملی نیروهای امنیتی برگزار شده است. باشندگان هرات در غرب افغانستان مبارزه این نیروها در میدانهای نفسگیر نبرد را قابل قدر می دانند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پیام های شما را تا دقایق دیگر به نشر میگیریم. البته او پیام هایی را که در تلفن های اتومات رادیو آزادی ثبت کرده این. اما اکنون میشنوین که مهمیت جوانان افغانستان میگوید 12 جوان برتر سال به اساس لیاقت، استعداد و مهارت‌هایی که در بخش‌های مختلف داشتند انتخاب شدند. همکارم جاوید حسن‌زاده در این مورد با کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مصاحبه‌ای کرده و نخست از وی در مورد گزینش این جوانان پرسیده است.
چند ماه پیش معینیت عمر جوانان به همکاری مؤسسه فیفا اعلان کردیم از سوشل میدیا، از وبسایت که جوانایی که در عرصه‌های مختلف دستاوردهای داشته باشند فعالیت‌های خود که اونجا ما امو فارم نشر کرده بودیم اونجا ثبت کنن و بعد از این که می تاریخ اخیری پورا شد ما میره جمع کردیم، لیست طویل جور کردیم، بعد از این هیئت جوری که در مو اساتذه های پوهنتون، اعضای جمعیه مدنی و حقوق بشر و امنیت امور جوانان و خود شفا بود نظریات انداختیم. کسی که فعالیتش زیاد داشتن 36 نفر را شارت لیست کردیم. از 36 نفر بعد امرای زو روبرو انترویو شده، بعضی که با قبل آمده نتوانست امرای زو در سکایپ ویدیو انترویو شده و از این امی 12 نفری که بسیار زیاد فعالیت های خوب داشتن جوانان برتر سال به جمعیه معرفی کرد.
معیارهایی که بر از اینا تعیین شده بود و به اساس از اون معیارها اینا انتخاب شدن چی بوده؟
کسی در کارهای رضاکارانه فعالیت خوب داشت، کسی در فعالیت‌های مدنی خوب فعالیت‌های داشت، کسی با جوانا زیاد با سطح یک زون یا با سطح افغانستان یا با سطح جهانی خوب دستاوردها داشت. امی هیئت جوری یک طرف دستاوردهای زیرا سایکت دید و ارزیابی کرد و از طرف دیگر فعالیت‌های ازیر ارزیابی کرد.
اکثرا انتقادهای وجود داره، این کسایی که انتخاب شده به اساس شناخت بوده و به اساس سلیقه بوده و این گپا، چقدر شفافیت در این پروسه مد نظر گرفته شده؟
اول خویی که بسیار زیاد شفاف بود، دائمی ادارات مختلف داخلی بود. بعضی وقت کسی که به هدف خود نرسه، به امید خود نرسه، انتقادات میکنه. لیکن ما با تمام امید با شما را ارائه میکنیم که شفافیت دمی بسیار بسیار زیاد موجود بود.
در اخیر اگر بگوییم که این جوانان تنها به حیث جوانان برتر سال معرفی شدن و یا انتظارات در آینده از اینا هم است که باید کارهایی را در بخشهای مختلف انجام بتن، اگر بتن در کدام بخشو؟
این جوانان نمیشینه مثل که جوانی برتر است، مثل جوانی برتر امی کار میکنه. علی در مورد پروسه صلح که جریان داره، ای با قریا و قصبات میره، در ادارات خود هر چیزی که امکان داشته با در دستی از او باشه، از او استفاده میکنه و در مورد پروسه صلح کار میکنه. در بخش رضاکارانه، در بخش صلح و در بخش امی فرهنگهایی که در بعضی مناطق افغانستان که غیر اسلامی غیر ملی است، در مورد از این مبارزه میکنن.
کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شاگردان مکاتب در ولایت بلخ از نبود و همچنان کمبود کتب درسی در مکاتبشان شکایت می کنند و اداره معارف بلخ را به بی‌توجهی برای حل این مشکل متهم می کنند. اداره معارف بلخ نیز با تایید کمبود کتب درسی در مکاتب مزار شریف و حومه اطراف آن گفته است که مشکل را با کابل در میان گذاشته و تا 3 ماه آینده با آن رسیدگی می شود. اینکه شاگردان مکاتب در بلخ با چه مشکلات جدی دیگر روبرو هستند در گزارش از مجیب حبیب زی از بلخ مشنوید.
شاگردان مکاتب ابتدایه الی‌لیسه در شهر مزار شریف و حومه اطراف آن از کمبود و نبود کتب درسی شاکی بوده، ریاست معارف این ولایت را به بی‌توجهی برای سرنوشت تعلیمی آنان متهم می‌کنند. شاگردان در شمار از مکاتب مزار شریف می‌گویند یا کتاب درسی ندارند و یا هم کتاب‌های درسی که برایشان توزیع شده است از سال‌های قبل بوده و به دلیل فرسودگی اوراق قابل استفاده نیستند. دو تن از این شاگردان به رادیو آزادی چنین گفتند:
رامش جان در کجا درس میخونی؟
در مکتب غلام رسول سینایی.
چه قسم از وضعیت کتاب داره نداره؟
کتاب نداریم، تابال توزیع نکده، آنها پیسه نداریم که از بازار بخریم، آنها باید از رسیت معارف میخواییم که در ما کتاب بده.
فردوس.
در کجا درس میخونی؟
در مکتب وزیر اکبر خان.
چند تا کتاب داری؟
3 تا.
دیگه کتاب ها را چه قسم از مکتب میتبرد تو؟
نه میخریم، رسیت معارف. 10 تا کتاب دیگه بده.
از سوی هم ریاست معارف ولایت بلخ میگوید که بیش از 600 هزار شاگرد در بیشتر از 600 مکتب ابتدایه، متوسطه و لیسه مصروف تعلیمات ابتدایی و ثانوی در بلخ هستند که در کنار نداشتن اساتید مسلکی با کمبود کتب درسی نیز مواجهند. محمد علی امیری رئیس معارف بلخ به رادیو آزادی گفت که آنان این مشکل را با وزارت معارف افغانستان نیز در میان گذاشتند که به قول وی این وزارت گفته است که در ماه‌های پیش رو برای این مشکل رسیدگی خواهد شد. آقای امیری میگوید کانون برای سال تعلیمی 13-98 بیش از 56 هزار تن شاگردان جدید الشمول را جذب خواهند کرد که نیازمندی اساسی آنها کتب درسی خواهد بود. وای در این باره گفت:
دقیقاً این مشکل امسال هم پای برجاست. کتاب های دوره مکتب ابتدایی ما در اکثریت مکاتب ما کم است، تا هنوز به دسترس ما قرار نگرفته و ما نیازمندی های خود استیک ساختیم با مقام وزارت معارف و از ما خودشان تقاضا کردن، همه گیش شریف ساخته شده. مطمئنم خبرهای خوشی که در راه هست، کتاب همش زامد باید داخلی بساز بپاریده شده و تا ماهای آینده یا تا دو ماه بعد یا 3 ماه بعد دیگه فکر کنم کتابا انشالله که به دسترس ما قرار بگیره. ولی مشکلات هنوز باید برجاست.
شاگردای جدید شمول در ولایت بلخ بیش از 56 هزار شاگرد ما امسال آمادگی جلب و جذبش داریم.
بلخ از جمله ولایات شمالی کشور است که در کنار نداشتن ساختمان برای بیش از 300 مکتب، شاگردان با مشکلاتی چون نداشتن کتب درسی، نبود معلمین مسلکی و عدم ارائه خدمات تعلیمی به زبان مادری از سالها به این سو دست و پنجه نرم می کنند. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز بار دیگر با رهبر کره شمالی در هانوی مرکز ویتنام ملاقات می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ در صحبت با خبرنگاران گفته که فکر می‌کند این گفتگوها خیلی موفقانه خواهد بود. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز بار دیگر با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در شهر هانوی در ویتنام ملاقات می‌کند. قصر سفید می‌گوید امضای یک اعلامیه مشترک بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون برای امروز برنامه‌ریزی شده است، اما جزئیات بیشتر در مورد محتوای این اعلامیه ارائه نشده است. ملاقات امروز بین رهبران دو کشور روی غیر اتمی ساختن شبه جزیره کره و برنامه راکتی کره شمالی متمرکز خواهد بود. رهبران آمریکا و کره شمالی 27 فوریه در آغاز گفتگوهای دو روزه در شهر هانوی مرکز ویتنام از همدیگر استقبال کردند. کردند. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در هتل متروپول هانوی با هم مصافحه کردند. در جریان این ملاقات که قبل از ضیافتشان برای 20 دقیقه برنامه‌ریزی شده بود، کیم جونگ اون به خبرنگاران گفت: امروز ما در اینجا در کنار هم نشسته ایم. این مسئله ما را امیدوار می سازد که این بار موفق خواهیم بود و برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد. رئیس جمهور ترامپ در صحبت با خبرنگاران با اظهار این که از مسئله غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا عقب نشینی نخواهد کرد گفت فکر می کند که این گفتگوها خیلی موفقانه خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به نخستین ملاقاتش با کیم جونگ اون در سنگاپور گفت: ما نخستین اجلاس خیلی موفقانه داشتیم. به نظر من خیلی موفقانه بود. برخی ها می خواهند ببینند که ما سریع‌تر حرکت می کنیم. من راضی هستم. ما راضی هستیم. شما راضی هستید. ما می خواهیم با چیزی که انجام می دهیم خوش باشیم. ولی من فکر می کنم نخستین اجلاس ما یک موفقیت بزرگ بود. امیدوارم که این اجلاس به طور مساوی یا بهتر از اجلاس نخست ما باشد. ما پیشرفت های زیاد کرده ایم. فکر می کنم بزرگترین پیشرفت در روابط ماست که خیلی عالی است. دونالد ترامپ بعد از نخستین روز دومین ملاقاتش با کیم جونگ اون از طریق توییتر نوشت: ملاقات و ضیافت شام با کیم جونگ اون در هانوی عالی بود. این دومین ملاقات بین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی است. آنها در ماه جون سال 2018 میلادی در سنگاپور با هم ملاقات کردند. در آن اجلاس کوریای شمالی تعهد کرد که روی غیر اتمی ساختن شبه جزیره کوریا از اسلحه اتمی کار میکند، اما تا هنوز در این زمینه پیشرفت اندک دیده میشود. کوریای شمالی خواستار لغو تحریم های وضع شده بر پیونگیانگ توسط آمریکا و متحدان آن کشور است. ایالات متحده آمریکا از کوریای شمالی خواستار آن است تا ضمانت های غیر اتمی ساختن و اینکه هرگز برای ساختن اسلحه اتمی تلاش نخواهد کرد را ارائه کند.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالقیوم از ولسوالی شیبکوی فراس: موضوع صلح دولت با طالبا با آمریکایا، ما خوشبین هستیم، انشاءالله صلح میاد در افغانستان.
ترجان دی مزنگی از ولایت کندهار: ما برادر خون از سر خود باشه، با می امروز میتانه که بیایه به کابل، سر اختیار خود نیه.
همی سران رهبران مذهبی که میرن اونجا، آدمی تنظیمار گروهی که است که دکه است خلیلزاد، خدا کنه که همی هر کار را که میکنن و رضای خدا کنن، یک جور آمدی کنن. 40 سال جنگ نتیجه نداد در این کشور، حکومت هایی که آمد، حکومت ها زوال شده از بین رفتن و صرف در این ملت کشته شده از بین رفت.
نما علم از ولسوالی گوسفندی صحبت میکنم. حکومت افغانستان از طالبان که باید در پروسه صلح متحدانه مثل یک برادر دور یک میز بچینن، مسائل افغانستان از طریق گفتگو کنن.
از ولایت لغمان: صلح امروز طالبان هیچ کار خوبی در پادشاهی 5 سالهشان نداشتن و مردم افغانستان هیچ خاطره خوشی از اینها ندارن.
یک روز در مسکو صلح میشه، یک روز در قطر صلح میشه، هیچ کسی نیست که همین سرنوشت مردم افغانستان را تعیین کنه.
همین صلح خداوند افغانستان ما شما یک صلح فایدار بیاره. همین صلح اگر فشار در سر دولت پاکستان نه امکان نداره که باشه.
پروسه صلح یک پروسه بین المللی، نباید ما این انحصار بکنیم از ملت پرسان شوا که ملت چی میخواید. خدا 40 سال از این مملکت تا آتش جنگ میسوزه.
ما از ولایت بدخشان صرف به هیچ وجه با هیچ نتیجه نمیرسه. این صلح باید در پاکستان صورت میگرفت، چون که طالبا اختیاراتی صلح ندارند.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. اکنون هم از پیام هایی که به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی می تان فرستاده اید. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که وزارت معارف باید در سال جدید تعلیمی مشکل کتاب درسی را حل کند. احمد از غزنی نوشته: امیدوار است صلح در افغانستان تامین شود و پاکستان آتشی را که روشن کرده دامنگیر خودش شده است. فضل کریم درویش از پکتیا نوشته: امیدوارم گفتگوهای قطر به موفقیت بینجامد. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خانش میگیریم. تشکر از این که ما را میشنوین و پیام ثبت میکنین و همچنان پیام میفرستین. نونی مساب به وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. قرار است مذاکرات میان زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با نماینده های طالبان روز شنبه آینده دوباره در شهر دوحه مرکز قطر آغاز شود. این مذاکرات که دوشنبه آغاز شده بود برای دو روز در حال تعلیق درآمده است. ده ها منزل مسکونی نیروهای خیزش مردمی توسط طالبان در ولسوالی سانچاره حریق شد. از بیولاه مونی سخنگوی ولی سرپل برای دیوزادی گفت طالبان مسلح این منازل را به دلیل همکاری مردم با نیروهای امنیتی با آتش کشیدن. قرار است امروز مسابقه یک روزه کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند در شهر دیرودون در هندوستان برگزار شود. آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه نگرانی جدیشان را در پیوند به تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان ابراز کرده و از این دو همسایه با قدرت اتمی خواهان خیشتنداری شدند. و صدر اعظم اسرائیل دیروز به مسکو رفت تا رئیس جمهور روسیه را برای جلوگیری از نقش ایران در سوریه تشویق کند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز شما میتونین که هم بخونین هم بشنوین و همچنان شما میتونین که در بخش نشرات زنده اگر اینترنت دارین و دسترسی به اینترنت دارین در بخش نشرات زنده برین و دوج برنامه های رادیو آزادی را برنامه های لایف شما میتونین بشنوین. تشکر از امراییتان. دو برنامه افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتلاد لحظه ها تا دقایق دیگه نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از این که درست 5 سال پیش از امروز اولین قدم های روسیه بر اشغال شبه جزیره کریمیای اوکراین برداشته شد. اشغال که روسیه در آغاز آن را منکر بوده اما بعدا آن را رسما پذیرفت. با دیده شدن مردان مسلح یونیفرم سبز که نشانی در کلاه و شانه هایشان نداشتند و معلوم نبود از کجا هستند، روسیه حدود 1 سال منکر بود که سربازانش به شبه جزیره کریمیا رفته و ساختمان های حکومتی و دیگر تأسیسات را گرفتند. ولی 1 سال بعد رئیس جمهور پوتین اعتراف کرد که شبه جزیره کریمیا جز خاک روسیه شده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
در تاریکی صبح تاریخ 27 فوریه که سال 2014 مردان مسلح با یونیفرم هایی که سبز و بدون نشان بر ساختمان پارلمان منطقوی سیمفروپول مرکز شبه جزیره کریمیا هجوم برده و بیرق روسیه را بر سقف ساختمان نصب کردند. این محاصره یک روز بعد از آن صورت گرفت که اعتراض کنندگان حامی و ضد روسیه در خارج از این ساختمان در مورد آینده ی سرنوشت کریمیا بعد از آن درگیر شدند که ویکتور یانوکوویچ حمایت شده از سوی روسیه در اوکراین از قدرت کنار زده شد. این یک آغاز بود. در حالی که کماندوهای نقاب پوش در 2 هفته آینده همان روز در نقاط مختلف کریمیا حضور یافته و ساختمان‌های مختلف حکومتی را قبضه کردند و قرارگاه‌های نظامی اوکراین در کریمیا را و دیگر تأسیسات استراتژیک را محاصره نمودند، گمانه‌ها بیشتر شد که اینها روسی‌اند. این مردان مسلح نقاب پوش با یونیفرم‌های سبز که در محل به نام مردان کوچک سبز پوش شهرت یافتند، مردان فرستاده شده ی مسکو بودند، ولی روسیه کمپاین از انکار را به پیش می برد. روسیه نخست این مردان سبزپوش را واحدهای دفاعی خودی محلی می خواند که گویا به دلیل نگرانی موجود از تهدیدات مظالم حکومت اوکراین بر ضد روس نژادهای کریمیا ایجاد شدند، ولی قضیه بعداً معلوم شد. یک روز بعد از گرفتن ساختمان پارلمان، عساکر نقاب‌پوش روسی کنترل میدان هوایی سیمفروپول را گرفتند و همین جا بود که زن در جمع مردم فهمید که این سبزپوش‌ها کی‌هاند و صدا زد: روس، روس. در این روز سفیر روسیه در اتحادیه اروپا ولادیمیر چخوف به یورو نیوز گفت که سربازان نقاب پوش در میدان هوایی کریمیا روسی نیستند. چند روز بعد از آن زمانی که از رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین سوال شد که آیا نیروهایش وارد کریمیا شدند، پوتین گفت اکثر جمهوریت های اسبق اتحاد شوروی یونیفرم سبز مشابه دارند. شما می توانید وارد مغازه شده و یک یونیفرم سبز بخرید. بعد از یک کمپاین یک ساله از انکار، یعنی در ماه مارس سال 2015، یک فیلم مستند در تلویزیون روسیه منتشر شد که در آن پوتین اعتراف کرده گفت
اون پیغل فکرم نو کگده منی پکازالی کارتو دیو دیجینه
با مقامات امنیتی گفتم بعد از برکناری الکساندر یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین کریمیا را بگیرند.
این فیلم که کریمیا راهی خانه نام داشت، مردان کوچک سبز پوش که محلات مختلف کریمیا را گرفته بودند نشان داد که روسی بودند و کریمیا بار دیگر بخش از خاک روسیه شده بود.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگیم. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. موضوع مورد بحث امروزی ما مراکز سلب آزادی، محابس و توقیف خانه هاست که در این رابطه خانم حنیفه گیروال، معاون بخش امبودسمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توضیحات را ارائه می کند. خب خانم گیروال، شما را خوش آمدید میگیم و بعدا اگر لطف کرده در مورد مراکز سلب آزادی و توقیف خانه ها و محابس کمی توضیح بدین خوش میشیم.
تشکر خانم شمیلا. باید بگم که محلات سلب آزادی طبق قانون محابس و توقیف خانه های افغانستان تعریف شده است که در این قانون محلات سلب آزادی به دو بخش تقسیم شده است که اولش توقیف خانه است و دومش هم محبس. که میگیم توقیف خانه محلی است که اشخاص متهم در حال انتظار محاکمه در آن نگهداری میشوند. یعنی افرادی که متهم به یک جرم متهم شدن اما تا به حال محکمیشان دایر نشده است یا در حال انتظار محکمه میباشند در اونجا نگهداری میشوند. و محبس محلی است که در آن اشخاصی که به حکم نهایی محکمه محکوم علیه قرار گرفتن نگهداری میشوند. یعنی بعد از اینکه جرم یک نفر ثابت شد و حکم محکمه بالای فرد صادر شد و فرد در اثر حکم محکمه محکوم علیه قرار بگیره، بعد از اون فرد به خاطر سپری کردن مدت باقی مانده یا مدتی که در محکمه بالایش حکم شده است در محبس نگهداری میشود.
خب امی متهمین و مظنونین چه حقوقی داره از لحاظ قوانین ملی و بین المللی؟
همان گونه که همه انسان ها در جامعه وقتی که زندگی میکنن از یک سلسله حقوق و آزادی های اساسی برخوردار میباشن، مظنونین، متهمین و محبوسین نیز از یک سلسله حقوق برخوردار میباشن. زمان که آنها مرتکب یک جرم میشوند یا یک عمل خلاف قانون میشود، ای به این معنی نیست که اونا تمام حقوقی که دارن از اونها سلب شود، بلکه فقط در مو محدودی معینی که قانون براشون تعیین کرده در مو حد میشه که امو حقوق مشخص از اونا در یک مدت مشخص سلب میشن. که بعضی از حقوق را که قوانین ملی و بین المللی برای محبوسین و مجنونین متهمین در نظر گرفته است ما یادآوری میکنیم. اولی که عدم بازداشت خودسرانه. عدم بازداشت خودسرانه به چی معنا؟ یعنی ما نمیتونیم که سر آزادی هیچ شخص را به صورت خودسر سلب کنیم و یا هر شخص را که ما بخواهیم گرفتار کنیم بدون کدام دلیل موجه یا دلیل قانونی. حق دوم اساسی حق تفهیم اتهام است. یعنی زمانی که ما یک نفر را گرفتار میکنیم و اولا از طرف پلیس گرفتار میشه یا از طرف سنانوالی، باید تفهیم اتهام شود. یعنی به مو جرم که فرد گرفتار شده برایش فهمانده شود که به اساس این جرم تو گرفتار شدی تا فرد بتونه که زمینه یک دفاع موثر برای خود فراهم ساخته بتونه. سیومین حق مسئولیت از گرفتاری و توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خساره است. یعنی زمانی که یک فرد اول خونه باید فرد به شکل خودسرانه گرفتار شود مگر اینکه حکم مرجع مربوطه یا مرجع صلاحیت دارش موجود باشه. دوم، در صورت که فرد به صورت ناگهانی یا به صورت اشتباه گرفتار میشوه و مدت زمان را که در مو محل سلب آزادی سپری میکنه و دوباره بیگناه ثابت میشه یا برای زمه شناخته میشوه، باید امو زمان را که در اونجا بوده و امو ضرر که از این ناحیه بر فرد وارد شده باید او جبران شوه. چهارم اینه که دادن اطلاع به فامیل یا اقارب وای حین گرفتاری از طرف مرجع گرفتار کننده. یعنی زمانی که فرد از طرف یک نهاد دولتی یا از طرف نهاد موظف گرفتار می شود باید سر وقت به فامیل از او یا به دوستای از او یا به اقارب از او اطلاع داده شود. سوم، مسئولیت از توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هر گونه برخورد غیر انسانی. یعنی که زمانی که یک فرد گرفتار می شود ما نباید او را توهین و تحقیر کنیم و یا هم به خاطر از اینکه اقرار فرد را گرفته بودانیم او را تحت شکنجه قرار بده.
بله.
ششمین حق اساسی گرفتن وکیل مدافع یا داشتن وکیل مدافع می باشه یا داشتن مساعد حقوقی در صورت که فرد میگیم خودش توانایی گرفتن وکیل مدافع را نداشته باشه می تونه که از طرف دولت و مصارف دولت برایش مساعد حقوقی تعیین شود. حق یکی از حقوق اساسی دیگه داشتن ترجمان است، یعنی در صورت که فرد زبان محکمه یا زبان عموم هیته دولت که در او گرفتار میشه نفهمه باید برایش ترجمان تعیین شود. و همچنین که از حقوق اساسی دیگرش اعتراض بر حکم محکمه یا اعتراض بر اجراءات مامور قضایی اهل خبره سرانوال محکمه است. در صورتی که متهم یا مظنون از اجراءات که علیه وی صورت گرفته است راضی نباشه میتونه خودش یا وکیل مدافعش یا یکی از اقاربش بالای حکم محکمه یا بالای اجراءات سرانوال محکمه اعتراض کنه.
بله.
و این حقوق اساسی است که پلیس حین گرفتاری، سرانوال قبل از آغاز تحقیق و قاضی قبل از محکمه مکلفن که حقوق اساسی را برای متهم افهام کنند.
شنونده های عزیز وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب بحث ما در مورد مراکز سلب آزادی و توقیفخانه ها در افغانستان است و مهمان ما خانم حنیفه گیروال معاون بخش امبودزمن کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب خانم گیروال، یکی از وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر نظارت از مراکز سلب آزادی است. به اساس نظارت هایی که شما داشتین از این مراکز، چطور یافتین این مراکز؟ آیا امی حقوق و میارایی که شما یادآوری کردین در نظر گرفته شده است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برنامه عمل خود سالانه نظارت های همه جانبه و دوامدار از محلات سلب آزادی داره که ما سالانه از سایر محلات سلب آزادی به شمول نظارت خانه ها، توقیف خانه ها و محابس حتی در دوردست‌ترین نقاط افغانستان ما نظارت میکنیم و مشکلات را که در اونجا ما در میابیم و را طی گزارشات خود ما نشر میکنیم که خوشبختانه یکی از دستاورده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بهبود در وضعیت نظارت خانه ها در طی تلاش های متعددی که کمیسیون انجام داده است. یعنی همیشه ما وقتی که ما میریم نظارت میکنیم، وقتی ما مشکلات را در اونجا میبینیم یا به دست میاریم، این مشکلات را ما میگیریم گزارش میدیم هم به دولت افغانستان و هم جامعه بین المللی. ما سایر مشکلات را گزارش میدیم و بر علاوه از اینکه ما گزارش میدیم، کمیسیون سایر قضایای مربوط به نقض حقوق بشر از جانب مسئولین نهادهای محلات سلب آزادی را ما پیگیری میکنیم به صورت همه جانبه. یعنی هر نوع شکایت را که هر کسی داشته باشه، در صورت که دوسیه هایشان در موارد قانونی بررسی نمی شود یا هم شکنجه می شوند یا هر مشکل دیگه که در رابطه به حقوق بشری اونها باشه، ما این نوع شکایت را مورد پیگیری و بررسی قرار میدیم. و چهارمی که ما آگاهی دهی میکنیم، یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حقوق اساسی افراد و سایر نهادهای مربوط مانند پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی، ما ورکشاپ ها، کنفرانس ها و سمینار های را دایر میکنیم تا اینکه ما بتانیم که از در رابطه با حقوق اساسی مظنونین متهمین و نحوه برخورد با آنها آگاهی دهی کرده باشیم.
بله بسیار خوب. خب پیشنهادتان به خاطر بهبود وضعیت محبوسین، متهمین و مجرمین چی است؟
تشکر بسیار زیاد. ترک میگن که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با وضعیت نظارت خانه ها و توقیف خانه ها، وضعیت محبوسین و متهمین همیشه کار کرده و نظارت های دوامدار خود را انجام میدهند. در اینجا ما بعض از مشکلات را همیشه در تای نظارت های خود به دست میاریم که یکی از پیشنهادهای اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آماده نمودن نظارت خانه ها و توقیف های مطابق و معیارهای ملی و بین المللی طوری که شایسته کرامت انسانی باشد و زمینی رعایت حقوق مظنون در آن فراهم باشد. دومی که ما میگیم که در نظارت خانه ها یکی از پیشنهاد اساسی دومی است که در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها اتاق های جداگانه به منظور مصاحبه انفرادی مظنون با سرانوال و وکلای مدافع و حتی خانواده ایجاد گردد تا با این ترتیب زمینه حفظ اسرار مساعد شود. سومی که رسیدگی به میعاد قانونی آن حق هر مظنون و متهم است که دوسیه آن در میاد قانونی رسیدگی گردد و عدم رعایت این حق موجب نقض سایر حقوق اشخاص از جمله سلب آزادی میگردد که متاسفانه در افغانستان ما دوسیه هایی را هم داریم. طبق قانون اجرات جزایی افغانستان موعد معین برای بررسی قضیه 4 ماه تعیین گردیده است، اما متاسفانه در افغانستان در 4 ماه حتی تحقیق یک دوسیه تکمیل نمیشه و هر دوسیه به 6 ماه 7 ماه 8 ماه و حتی 1 سال بیشتر از 1 سال هم نگهداری میشه و هنوز تحقیق از طرف سازمان تکمیل نمیشه. 4 پیشنهاد ما ایجاد مراکز صحی به منظور تداوی مظنون متهمین، دسترسی به خدمات صحی حق تمام افراد است، در حالی که در هیچ محلات سلب آزادی ما میگیم که مراکز صحی وجود داره، ما نمیگیم که مراکز صحی در محلات سلب آزادی وجود نداره، اما این مراکز صحی یا یک معیاری نیست و یا هم ادویه وجود نداره. معمولا ما میریم وقتی که محابسی که در مرکز شهر وجود داره ما نظارت میکنیم و مراکز صحی که در محابس وجود داره از بسیار امکانات اولیه تداوی افراد برخوردار نیستن. شاید بیشترین دوایی که اونا داشته باشن امو پاراستامول و پونستانه باشه که برای هر مرض امو یک دوا تجویز داده میشه. 5 پیشنهاد ما ایجاد کتابخانه هست در نظارت خانه ها و توقیف خانه ها و همچنان 6 پیشنهاد ما ایجاد کودکستان هاست در محلات سلب آزادی، برای از اینکه معمولا زمانی که یک خصوصا خانم ها زمانی که گرفتار میشوند یا مرتکب کدام جرم میشوند و اینا به محلات سلب آزادی آورده میشوند، همراهی هر کدام از اینا یک طفل، 2 طفل و یا حداقل 3 طفل همیشه وجود میداشته باشند که بزرگ کردن این اطفال در چنین محلات اصلا مناسب نیست، نه برای خودشان، نه برای آینده خودشان، نه هم برای آینده جامعه. بنان باید محلات خاص مانند کودکستان های خاص، پرورشگاه های خاص برای چنین اطفال در نظر گرفته شود تا آنها به یک تربیت سالم دسترسی پیدا کنند.
بسیار خوب، تشکر خانم گیروال، سلامت باشید.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-486-20-0742-21-12-41-38.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن بش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های خامک دوزی بر خود جور میکرد.
پدر من از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گران قدر، سلام های ما را بپذیرید.
بسم الله گفت قدم بان عروس جان مادر و جگر جان مادر خدا حافظ.
در مورد تاریخچه سالون های عروسی در افغانستان می دانید؟
اصول مانده بودن برای پوشیدن دریشی بر مردا و بر زنا بیدن مرسی در افغانستان.
در گذشته کیها محافل عروسیشان را در سالن‌های عروسی برگزار می‌کردند؟
شاهزاده احمد شاه با میرمون خاتون در قصر چلسیتون تقریبا چند شب و چند روز در بر گرفت.
و مردم در مورد عروسی‌ها در سالن‌های عروسی چی نظر دارند؟
با این مصرف گزافی که صورت می‌گیره، عمو اخلاص، عمو محبتی که در خانواده بین دو طرف حاکم باشه، بین برداشته می‌شد.
با همین موضوعات شما را به این برنامه خوش آمدید می‌گوییم. در آغاز در مورد پیشینه عروسی در سالن‌های عروسی بحث می‌کنیم، بعداً درباره تغییرات رسم و رواج‌های عروسی در سالن‌های عروسی برایتان می‌گوییم و در اخیر مصاحبه هم در این رابطه برایتان تقدیم می‌شود. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیا نوری برایتان ارائه می‌کنم. ازدواج که یک امر خداوندی برای تنازع بقاست، فواید جسمی و روحی زیادی دارد که به همین دلیل خداوند همه را هم از زن و مرد تشویق به ازدواج کرده است. خب هرگاه سری به پیشینه ازدواج یا عروسی در افغانستان بزنیم، اکثرا عروسی ها در گذشته که گویا 7 شب و 7 روز دوام می کرد. چنانچه خانواده داماد اقارب، خویشاوندان و دوستان خود را در خانه جمع کرده و برایشان غذای را نظر به توانش تهیه می کرد و با هم در این مدت خوشی و برقص پایکوبی می پرداختند. اما با گذشت زمان و تغییرات اوضاع سیاسی افغانستان و مصروف شدن شماری از مردم به وظایف دولتی، مدت عروسی ها کوتاه‌تر شد. در این حال یکی دو سالون عروسی در شهر کابل موجود بود که ابتدا صرف خانواده های شاهان می توانستند در این هتل ها عروسی کنند. در آغاز این سالون ها عروسی به نام کلوب یاد می شدند. محبوبه بابکرخیل رئیس بخش فرهنگ مردم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید اولین کلوب عروسی در سال 1340 ساخته شد که به نام کلوب عسکری یاد می شد.
و بعد از او هتل معارف بود که موقعیتش در جاده نادر پشتون بود. اونجا هم تنها میز چوکی را می دادن بکرا، ولی مواد خوراک و همه گپا را باز خود کسی که عروسی می داشت اونا می بردن. بعد از او هتل های دیگه کابل بوده که هتل کابل بود که امروز به نام کابل سرینا یاد می شه و همچنان هتل کانتیننتال که بسوی بین‌المللی ماست. یک هتل که فعلا در او عرصی ها صورت نمی گیره او قصر واقع بالا بود که در وقت امیر عبدالرحمن خان دیپو شد که در اجناس در او نگهداری می کردن. اصول مانده بودن برای پوشیدن دریشی بر مردا و بر زنا بیران مکسی در ولی او وقت مردم زیاد سر سوی زندگیشان بلند نبود، یک تعداد همتنهای ما بودن تحصیل نداشتن.
گفته می شود در گذشته ها مردم با همان رسم و رواجی که از گذشتگانشان باقی مانده بود عروسی خود را در خانه برگزار می کردن و عروسی کردن در سالن عروسی را یک نوع شر می دانستند. اما زمانی که محمد ظاهر شاه سابق افغانستان به اقتدار رسید، فکر مردم به خصوص شیوه لباس پوشیدن و حجاب زنان در عروسی ها تا جایی تغییر کرد. دوست محمد 62 ساله می گوید زمانی که محفل عروسی احمدشاه پسر محمد ظاهر شاه در قصر چلستون برگزار می شد خانواده او برای اولین بار در این عروسی اشتراک کرده بودند.
عروسی شاهزاده احمدشاه با میرمن خاتون در قصر چلستون تقریبا چند شب و چند روز در بر گرفت برگزار شد. زبان مرحوم خسرم که مامای من می شد شنیدیم که چون خود خسرم دریور بود در یک عروسی دعوت بودند. وقتی که در داخل از اون معوته شدن اما تاج سر خوشویشان به اصطلاح که خوشو کلان ما میشه زیباتر از ملکه بوده با اونمونجا باز یک پرخاش کردن بالاخره حتی امو تاجش هم ضبط کردن.
از سوی دیگر نسرین باشنده مکروریان سیوم شهر کابل میگوید در محدوده مرکز کابل چند سالون عروسی که بود بعضی خانواده ها مراسم عروسیشان را در آن برگزار میکردند، اما در ولایات قریه و قصبات عروسی ها معمولا با همان شکل ساده اش در خانه برگزار میشد. این که چگونه در این مورد از خانم نسرین بشنوید.
زیادتر کسایی که پول داشتن میتونستن، ما کسی که پول کم داشتن در کابل و در خانه خود تجلیل میکردن، نفر بسیار زیاد خبر نمیکردن. چونکه خود این که وقتی که کارت خود نفر داده که بین کارت مشترک کرده که یک نفر یا دو نفر، از یک نفر دو نفر زیاد تق نداشت و هم برابر با مو اقتصاد مدامات نان تهیه میشد.
از جانب هم محمد حاکم باشنده شهر کابل که در گذشته ها در عروسی های سالون ها اشتراک کرده بود از رسم و رواج آن زمان قصه کرده میگوید کسی که در آن وقت پیراهن تنبان می پوشید اجازه داخل شدن در سالون های عروسی را نداشت و هرگاه کسی در یک عروسی دعوت می شد مجبور بود که دریشی می پوشید و یا گاهی هم به کرایه گرفته و بعدن داخل سالون عروسی می شد.
فامیلا یک جایی می بودن، مکس یک جایی، خانم چواد یک جا در یک میز می نشستن. باز سالون غذاخوری اکثرا با جدا می بود، مثلا محفل ختم شد با میمونا دعوت می شد و سالون جداگانه اونجا با برشان نان می آوردن. و با در اوتله که چند باروسی که من خودم در اوتله کابل که بودم قسمی بود در شکل بوفه، خود مردم می رفت نان می گرفت و گای مثلا برشان تقسیم بود و یک پراگندگی اوجا بود یک قسم چور می شه نان در سابقا این گپان بوده. خانم هم به این فیشن که حالی هست به اسلام بارایش های غلیزی که حالی هستن وقت نبود، کمره و چیزا در وقت نبود، مثلا ویدیو تلویزیون چیزا نبودن، کمره یک کسی می بودن. مثلا خواننده‌های بسیار مشهور بودن از زایخ بیشتر اما هنگ بود.
با گذشت زمان عروسی در این سالون‌ها تغییر کرد، چنانچه در ابتدای دوره حکومت مجاهدین و طالبان تمام سالون‌های عروسی بسته و اکثرا در خانه محافل عروسیشان را برگزار می‌کردند. محمد مایل باشنده منطقه دارلمان کابل از عروسی خود قصه کرده می‌گوید
زمان عروسی ما مصادف بود با آمدن مجاهدین در شهر کابل و شهر کابل در آتش دود می‌سوخت ما در سناتوریم دالمان زندگی میکردیم و خانه خسر ما چی بود؟ سه خیرخانه. در روزی که ما میخواستیم که بریم آروس بیاریم، بسیار جنگ شدید واقع شد که هیچ کس از خانه برآمده نتانست. ما به خاطر از این که فامیل خسرم به تشویش نشد، یک مقدار عجله کردیم در زیر فیر راکت ها با چار بایسکل 7 نفر حرکت کردیم. از رای سناتوریم نمیشد در سرک می آمده، آمدیم در سرک دیمرات خان از اینجا در بایسکل تا دی افغانان. از دی افغانان یک موتر والگای قلفک جفات رو رفتیم خانه خسرم سه. باز در اینجا به خاطر دیگه جنگا و جریان داشت در خانه مامای می خانه رو بر ما ترتیب کردن، شب و تیر کردیم.
اما در این اواخر تغییرات زیادی در برگزاری عروسی در سالون ها به میان آمده است. رسم و رواج عروسی و آرایش در عروسی ها نسبت به قبل متفاوت شده است. چندین بار لباس پوشیدن در عروسی تنها خاصه عروس و داماد نیست، بلکه برای بسیاری زنان و دختران یک امر عادی می باشد. خانم نسرین باز هم در این باره می گوید:
فعلا می بینید که عروسی ها با هر نوع لباسی که داخل هتل شوه می شه، با پیرهنتون، با آن، با حتی مثلا هم داخل می شه، عروس بارها لباس می پوشنن و میارن. شراره سوی پیرهن، نکاس سوی پیرهن، تخت جمی سوی پیرهن عروسی است. تا 10-11 بجی شب مردم غذا نمیتن. تو وقتی که مردم غذا خوردن به خاطر امنیت خراب هم از هتل میبرایم و میبینید که عروسی امروز بسیار کمرشکن است.
گفته میشود اکنون بسیاری مالکان سالون های عروسی مردم را با ارائه پرزرق و برق، چراغ ها و ساختمان های مجلل به سوی خود جلب میکنند که به گفته آنها مصارف یک مراسم عروسی میتواند تا $20,000 آمریکایی باشد، در حالی که به طور اوسط درآمد یک افغان سالانه $1,200 آمریکایی است.
خب این که این گونه تغییرات در محافل عروسی چی مشکلات را در جامعه و خانواده ها به میان آورده و راه حل های این معضلات چیست؟ در این مورد همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با معاون سرمحقق برهان الدین نظامی عضو اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
پیامدهای منفی که بلاخت در وضعیت اخلاق دو طرف جوان همواره رخ داده و سبب سکتگی ها و مهاجرت ها حتی شده، جوانان نتوانستن که کنار همدیگر قرار بگیرن و از روش زندگی انسانی و اخلاقی با همدیگر لذت ببرن. همچنان مهره های بسیار هنگفتی که بلاخت طاقت فرساسته، مصرف بسیار زیاد به حد و حصلی که بلاخت یک جوان افغانی با درآمد بسیار کم نمیتونه که بلاخره این مصرف هنگفت برآورده بسازه. با او اساس این انحراف اخلاقی، انحراف شخصیتی و انحراف تربیتی در خانواده شکل میگیره. بلاخره در زمان و مکان معقول و مناسب جوان ها با همدیگر با نگاه مشروع فرهنگیش با همدیگر وصل نمیشون. وقتی که زمان تیر میشوه، خانم ها وقتی که سنشان بالا رفت دیگه نامیدی بیشتر بهشون دست میده. با او اساس به ازدواج های مثلا بالای 2 زن 3 زن تن میتن و همچنان به ازدواج های کری که دلش نمیخواد تن میتن. حتی بدزی در بخش جوان ها و اختلاس و روی آوردن به هیرویین و به پودر و موارد دیگر تبدیل میشوه.
بله، قسمی که گفتیم که مصارف گزاف هم صورت میگیره، این مشکلات خلق نمیکنه.
دقیقاً اولاً که امکانات نداره، با این مصرف گزافی که صورت میگیره، عمو اخلاص، عمو صمیمیت، عمو محبتی که در خانواده بین دو طرف حاکم باشه، بین برداشته میشه، گویا یک مادر خریده باشه. عمو است که بالاخره فاجعه میخوره.
بله، خب استاد مسئولیت کی ها است در عرصه رفع این گونه مشکلات؟ خانواده تا چی حد مسئولیت دارن و مسئولین دولتی تا چی حد مسئولیت دارن؟
اول مسئولیت خانواده ها. ما هم دین ما نمیفهمیم و هم فرهنگ افغانی ما نمیفهمیم، باید خودمون قناعت بدیم که چنین کار انجام ندیم. در قدم دوم دولت و نهادهایی که مربوط به دولت هستند، در این قضیه مثل وزارت حج اوقاف، اطلاعات فرهنگ، مثل شورای علما، وزیر ارشاد است، رهنمودی است، بعد کنفرانس ها بگیرن، سیمینار ها بگیرن و بالاخره مصارفات که در راه های دیگری مصرف میشه، یک قسمت از اون باید که به خاطر اصلاح جامعه و نسل جوان سرزمین مصرف شود.
تشکر. سلام.
از شما سپاس.
شنونده های گران قدر، با امید این که فرهنگ مناسب در عروسی ها به خصوص در سالن های عروسی به شکل بهتر آن عملی شود، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله حافظتان.
سیاست افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشا دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث‌های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.